اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
پایبند نویسنده هدیه رضایی با بازی هنرمندان محمد رضاعلی، سلمان خطی، نورالدین جوادیان، سیما خوششم، شیما جانقربان، علی اصغر دریایی، سینا نیکوکار، اسماعیل بختیاری، ماندانا اصلانی، معصومه عزیز محمدی. کارگردان مهرداد عشقیان، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
به نام خدا. سلام، روز و روزگارتون آروم. گلبهار چشم انتظاره که پسر خالش سعید به خواستگاریش بره، برای همین به خواستگاری پیام جواب رد میده. پیام جوان تحصیل کرده ایه که روی زمین‌های بایر یدالله، پدر گلبهار و سایر اهالی آبادی کار میکنه تا دوباره حاصل خیز بشن. 15 سال پیش سوسن، همسر مرحومش و سعید در منزل صادق خان در تهران سرایدار بودند. ملیکا دختر صادق خان از سعید میخواد که از روستا به تهران بره و به عنوان راننده برای او کار کنه. سعید به تهران میره و به گلبهار میگه که راهشون از هم سواست و دیگه نباید به هم فکر کنند. سعید بی خبر از همه چیز به جرم همدستی با ملیکا به عنوان توزیع کننده مواد مخدر دستگیر میشه. این در حالیه که گلبهار دل از سعید کنده و سعی میکنه زندگی عادی خودش رو در پیش بگیره. امروز یک نفر به دیدن گلبهار اومده.
وقتی آقا جانم گفت یه نفر اومده منو ببینه، تنها کسی که به ذهنم نرسید شما بودید. خیلی از دیدنتون خوشحال شدم. خیلی خیلی خوش اومدی ملیه خانم.
من قربون تو برم گلبهار جان، مزاحمت شدم.
این حرفا چیه؟ از این حرفا نزنید، بفرمایید چایی.
دست درد نکنه دختر
جان. نوش جانتون. شما و آقا پیام خیلی به گردن ما حق دارید. به لطف آقا پیام و دوستاشون زمین ما جون گرفت، تا چند وقت دیگه محصول میده. اصلا آقا جانم با این جوونا جون تازه گرفته، خدا رو شکر.
خدا رو شکر. اولاد که اهل باشه پدر و مادر سرشونو میگیرن بالا. من پیام و یه تنه بزرگ کردم، نمیدونم میدونی یا نه.
بله، ما دورا دور شما و آقا پیامو میشناسیم، کلن بالا محله یا رو دورا دور میشناسیم.
خب من فکر کنم دیگه باید برم سر اصل مطلب. گلبهار جان
خیر باشه.
خیره دختر جان، خیره. راستش میخوام برای پیام خواستگاریت کنم گلبهار جان.
یه چیزایی هست که ملیه خانم شما نمیدونی.
یه چیزایی هم هست که من میدونم. مثلا میدونم پیام قبل اینکه به من بگه دلبسته تو شده با یدالله خان حرف زده. میدونم که تو جواب رد بهش دادی. میدونم که اون موقع داشتی به پسر خالت فکر میکردی. اینم میدونم که الان تقریبا اون ماجرا تموم شده. برای همین به خودم اجازه دادم بیام اینجا دوباره ازت خواستگاری کنم. فکر کردم شاید الان دلت بخواد به خواستگاریش فکر کنی دختر جان.
شما از کجا ماجرای پسر خالمو میدونید؟ آقا پیام بهتون گفته؟
راستش خاله سوسنت برای یکی بالا محله یا تعریف کرده بود که پسرش رفته تهران و یه جورایی بینتون شکراب شده. یه وقت خدای نکرده فکر نکنی من دارم از آب گلالود ماهی میگیرم ها؟
نه من همچین فکری نمی کنم اصلا. آب گلالود نشده، همین چیز از اول یه سوء تفاهم بوده. سعید پاش نرسیده به تهران عوض شد، خیلی هم خوب که الان تغییر کرد، وگرنه ممکن بود به خاطرش برم تهران. اون وقت هم آقا جانم رو تنها گذاشته بودم، هم سعید به این پشت میکرد.
میخوای به خواستگاری پیام فکر کنی گلبر جان؟
خب من یه بار به آقا پیام جواب رد دادم، تازه یه بارم سر آقا پیام داد و بیداد کردم. اون بنده خدا میخواست راجع به زمینمون با من حرف بزنه، اما من فکر کردم میخواد دوباره خواستگاری کنه ازم. البته ازش عذرخواهی کردم و ملیه خانم، ولی
این حرفا فقط ما رو عقب میندازه. هممون میدونیم چی بهمون گذشته، چیزی هم که گذشته دیگه گذشته. پیام اصلا خبر نداره من اومدم اینجا برای چی، بهش نگفته بودم دارم میام اینجا. الان جلو در خونه شما منو دید، سر زمینتون بود، چشاش از تعجب گشاد شده بود. گفتم چیه؟ اومدم یه حالی از گلبهار بپرسم. گفت ماما ملیه تو که گلبهار خانمو نمیشناسی، رازشو بگو برای چی اومدی اینجا. گفتم چرا نمیشناسمش، خوبم میشناسمش.
ملیه خانم
جان،
یکم به من وقت بدید که به همه چیز فکر کنم.
حتما دختر جان، حرف یه روز دو روز که نیست، حرف یه عمر زندگیه.
چایتون سرد شد؟
نه خیلی هم خوبه.
نوشی جانتون.
دستت درد نکنه. نه سرد نیست، خوبه.
کجا گذاشتم؟ ای کلید بیساب.
رسیدم. به خیر مادر.
مترک ننداز مامان سوسن، من هم خسته هستم هم اعصاب ندارم. آقا ای که اینجا بگم حیات میشینم حالم جا ریخت.
مترک واسه ایچی مادر، خوش اومدی به خونه، خوب شد که برگشتی سعید جان.
برنگشتم، مجبور بودم برگردم، میموندم تهران چه غلطی میکردم.
ملیکا خانم
میخواستم با وثیقه بیارنش بیرون، صادق خان صاف تو چشای من نگاه کرد گفت از خونه من برو بیرون.
دختر اون خلافکار بوده، ما شدیم آدم بده.
میگه از وقتی تو اومدی تهران ملیکا را کج رفته. گفتم صادق خان خودش اعتراف کرد یه سال توی کاره، اون وقت شما میگی تقصیر منه.
تو خبر نداشتی ملیکا خلافکاره؟
نه به فاطمه زهرا اونجوری من نگاه نکن دیگه. اون سوسن نمیدونستم ملیکا خلافکاره، من فقط برای رانندگی میکردم، از اینجا میبردمش اونجا، از اینجا میبردمش اینجا، فقط همین. چند دفعه بهش گفتم تو کار تو چی چیه، گفت به وقتش به تو میگم.
سعید جان دیگه فراموشش کن، نگفتم نرو تهران، نگفتم نمیشه دو روز بارتو ببندی، نگفتم.
حالا که رفتم و باختم مامان سوسن، همه رویاهای خودم باختم، فقط این ده برای من مونده و تو گلبه ها.
پاشو برو دست و روتو بشور، منم برم یه چایی برات بریزم. تازه دم مادر.
مامان سوسن
جان مادر،
یه چیزی هست که نمیگی؟ آره
نه سعید جان، چیزی نیست که.
من نشناسمت که به درد نمیخورم. بگو چی چیه مامان، چی شویه؟
گلبهار، گلبهار همین شب جمعه عقد کرد با پیام، همون مهندسه که با رفقاش سر زمینای بایر کار میکنن، میشناسی که؟
بی معرفت.
کی؟ تو یا گلبهار؟
من؟
بله تو، تویی که آب پاکی رو ریختی رو دست گلبهار، تویی که شروع نکرده جا گذاشتیش، تویی که
هیچی نگو آقا سوسن، هیچی نگو، حالم خوب نیست.
نبایدم دیگه چیزی بگم سعید جان، نباید. الان دیگه گلبهار ناموس پیامه، تمام.
همه عمرم به این فکر میکردم که چی جوری میشه از اینجا رفت تهران.
حالا چی؟ حالا هم دلت میخواد بری یا پای بندت کردن؟
خیلی چیزا ازت یاد گرفتم پیام، همین که برگشتی دهتون، همین که رو زمینای اهالی کار کردی، همین که موندی. خدا رو شکر میکنم که تو رو سر راه من گذاشت پیام.
من خدا رو شکر میکنم که همچین همسر نازنینی مثل تو رو به من داد.
جذابیت زندگی فقط به زرق و برقش نیست.
ببین زرق و برق فقط اون چیزایی نیست که مثلا تو پای تخته. زرق و برق اینجا واسه من مامان ملی هست، تویی، یدالله خانه، این زمینات که جون گرفتن، خیلی چیزا.
پیام
جانم،
میایی تا ته زمین بدویم؟
بدویم؟ مسابقه؟
آره.
چشمامون جلو پامونو میبینن.
امشب که مهتابیه، کمکمون میکنه.
آره راست میگی، هر کی برد خب
برد و باخ نداریم من و تو دیگه پیام.
راست میگی، هر کی برد یعنی اون یکی هم برده.
هر کی برد یعنی اون یکی هم برده.
آره باش.
دلم میخواد قبل از کاشته بعد تو زمینی که آبادش کردی بدویم. کنار تو بدویم. میخوام یادم بمونه که خدا چه خوشبختی بهم داده.
من این زمین آباد نکردم، خدا آبادش کرد. من و بچه ها فقط وسیله بودیم.
آره خدا آبادش کرد. بودویم؟ آره دیگه بودو.
ای بابا رفتی که تو، سبکو ببینم.
آیا بودو دیگه،
فکر کردی برنده میشی ها؟
صلح و نوای دوستی، تنین خاک و صدای مردم، صدای ایران رو موج دریا، ترانه عشق سرود گندم. شهر دبخند میزنی، ایران شنیده میشه باز با پرچم صلح سفید، پیام شادی و نشاط از رادیو میشه شنید، ایران شنیده میشه باز با پرچم صلح سفید، پیام شادی و نشاط از رادیو میشه شنید. Thank you.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، دوستان و بزرگوارانی که در این لحظه با تالار آینه، برنامه‌ای که به کتاب و کتابخانی اختصاص داره، همراه هستید. امیدوارم که امشب هم فرصت داشته باشید و دقایق پیش رو رو با ما همراه بمونید. در برنامه امشب به سراغ یکی دیگه از کلاسیک های دنیای کتاب خواهیم رفت. غرور و تعصب، نوشته جین آستن. بررسی شیوه های ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح کشور. مثل همیشه در تالار آینه، شهاب شهرزاد عزیز در کنار من حضور دارند و من به ایشون خوش آمد میگم و سلام عرض میکنم.
سلام به شما سعید مبشری عزیز و عرض سلام و ادب به همه مردم ایران، به ویژه تمام دوستانی که اهل کتاب خوانی و مطالعه هستند.
بریم سراغ یکی دیگه از کلاسیک های دنیای کتاب و یکی از کتاب هایی که واقعا در همه ابعاد فرهنگی تاثیرگذار بوده، هم سینما، هم تئاتر، هم کتابخوانی، رمان غرور و تعصب نوشته جین آستن.
بله حتما، غرور و تعصب از جین آستن که متولد 16 دسامبر 1775 بوده و در گذشته 18 ژوئیه 1817، نویسنده قرن 18 و 19، نویسنده انگلیسی که آثارش ادبیات غرب رو کاملا مشهوده که تحت تأثیر قرار داده. آستن در دوران نوجوانی نوشتن رمان رو آغاز میکنه و در 6 رمان درباره زندگی در اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 نگاه خودش رو به زندگی، به انسان، به خانواده بیان میکنه. 4 کتاب از این رمان‌ها در یک دوره 4 ساله منتشر میشن که نشان دهنده سرعت نویسنده در نگارش هم بودن. عقل و احساس، غرور و تعصب، مانسفیلد پارک و اما کتاب‌هایی بودند که در زمان حیات او چاپ شدند و 2 کتاب دیگر هم پس از مرگش و کتاب 7 هیچگاه به پایان نرسید. یک نکته جالبی سعید وجود داره در مورد جین آستن که آستن در دورانی که زنده بود کتاب‌هاش رو بدون نام چاپ می‌کرد و هیچ کس نمی‌دونست که نویسنده کتاب چه کسی است. در واقع بعد از مرگ او بود که کتاب‌هاش ارزش‌گذاری شد و با نام خودش در سراسر جهان به زبان‌های گوناگون به چاپ رسید. به نظر منتقدین جین آستن یک نبوغ دو وجهی داشته، هم طنز قدرتمندی داشت و هم اخلاقیات و روحیات آدمها رو به خوبی میشناخت. جین آستن در 1817 در 41 سالگی درگذشت و در کلیسای وینچستر به خاک سپرده شد. علارغم تلاش‌های مورخان هنوز علت مرگ او مشخص نشد. بر اساس رمان‌های جین آستن تاکنون نمایش‌های متعدد، اقتباس‌های تلویزیونی و چندین فیلم سینمایی، همونطور که شما اشاره کردی، ساخته شده. سریال گم شده در آستن بر اساس رمان غرور و تعصب ساخته شده. با گذشت حدود 200 سال از مرگ جین آستن، عکس او هنوز روی اسکناس 10 پوندی جدید بریتانیا چاپ میشه تا نشانی باشه از تأثیری که او از خودش به جای گذاشت. غرور و تعصب در واقع دومین اثر آستنه. این رمان رو در سال 1796 در حالی که 21 سال داشته و چه جالب در دوره جوانی این رمان رو نوشته و اکثر منتقدان این اثر رو بهترین اثر جین استن میدونن و خود او اون رو بچه دلبند من خطاب میکرد، یعنی این رمان غرور و تعصب رو
رمان منتخب خودش هم بوده.
از این کتاب بارها فیلم ساخته شده و معروفترین اونها در سال 2005 با بازی کیرا نایتلی در نقش الیزابت و متیو مکفادن در نقش آقای دارسی است. این کتاب با ترجمه فارسی توسط رضا رضایی چاپ و منتشر شده. ترجمه دیگری هم الان از غرور تعصب در بازار کتاب وجود داره. داستان درباره یک خانواده است به نام بنت که 5 فرزند دختر دارن و جین و الیزابت 2 خواهر بزرگتر هستند و یک مرد سرشناس و ثروتمند به نام چارلز بینگلی به تازگی در ملکی در همسایگی این خانواده ساکن شده. اتفاقاتی که بین این خانواده و این تازه وارد میفته و در حقیقت تحلیل شخصیت‌ها، تحلیل روابط داستان رو به پیش میبره و به هر حال رگه‌های یک رابطه عاطفی تأثیرگذار و تحلیل‌های عاطفی شخصیت‌ها در حقیقت مضامینی است که جین استن در این کتاب بهش توجه نشون داده به طوری
و خیلی هم جزئی
و خیلی جزئی و دقیق. و بعضیا ممکنه الان وقتی رجوع بکنن به کتاب غرور تعصب با توجه به اینکه به صورت ادبیات این همه سال رشد و تکوین پیدا کرده ممکنه فکر بکنن که این کتاب یه مقدار داستانش یا در حقیقت در روایت درازگویی داره، تطویل داره، اما یادمون باشه که آثار کلاسیک اولین تجربه ها در بیان داستان، در بیان موقعیت های نمایشی هستن و به صورت اون رو باید در جایگاه خودش بررسی کنیم.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
مثل بعضی از نویسنده‌های بزرگی که اینجا راجبشون صحبت کردیم، جین آستن هم در سنین جوانی به نسبت از دنیا رفته و توی اون دوران کوتاهی که می‌نوشتم 6 تا رمان خوب از خودش به جا گذاشته. چرا آقای شهرزاد نویسنده ها زود می‌میرن؟ چرا اینم 41 سالش بوده بنده خدا؟ میگم یه برنامه تالار آینه رو صرفا به این اختصاص بدیم که چرا کسایی که
چرا واقعا در مورد خیلی از هنرمندا خیلی
حالا درسته که ما داریم کسایی که
بله یه بار دیگه هم گفتم که باور بکنیم که نویسنده ها و خالقین آثار در واقع به خاطر اینکه در آثار خودشون زندگیشون ادامه پیدا میکنه، اما منظور تو از زندگی مادی
نویسنده ها
شاید برای اینکه سعید جان به هر صورت نویسنده ها آدم های حساسی هستن،
بله
در صورت نویسنده های اصیل یا هنرمندان اصیل، اینها در حقیقت تأثیری که از پیرامون میگیرن شاید چندین برابر یا چند صد برابر یک آدمی باشه که آدم معمولی است و زندگی روزمره خودش رو داره میکنه. حتما هم در مواجهه با نویسنده ها هنرمندان این رو کشف میکنیم که اینها افراد حساسی هستن و اصلا کتاب نوشته شده، تحلیل های روانشناسی جدی که با این اشاره تو من الان فکر میکنم این انگیزه رو باید پیدا بکنیم بپرزیم به اون کتابه، یعنی کتاب هایی که در مورد روحیه نویسنده و روحیه دقیقا. هنرمند نوشته شدن و در این زمینه حتما با دست پر به پیشگاه شنونده ها میایم.
بله و نکته دیگه که میخواستم از شما سوال بکنم این بود که شما اشاره کردید که جین آستن در زمان حیاتش بدون ذکر نام خودش مینوشته رمان هاشو و به نام دیگری منتشر میکرده. آیا این هم از اون فضایی که توش زندگی میکرده نشأت میگیره؟ یعنی مثلا یک دختر جوان 21-22 ساله توی جامعه سنتی و حالا روستایی که زندگی میکرده ازش پذیرفته نمیشده یه همچین کتابهایی، یا مثلا براش تبعات داشته؟
ببین خیلی ابهام ها در مورد زندگی جین آستن اصلا وجود داشته، ابهام در مورد زندگیش و ابهام حتی در مورد مرگش، یعنی همچنان مشخص نیست که او چگونه مرده. به همین خاطر واقعا نمیتونیم داوری درستی داشته باشیم در مورد اینکه چرا او آثار رو به نام خودش منتشر نمیکرده، اما به هر شکل خیلی از نویسندگان دیگر هم بودن که از نام مستعار استفاده می کردن و حتی در حقیقت تا زمانی که اینها سنگ قبر براشون آماده می شده هنوز شاید کسی نمی دونسته که این آدم همون آدم نویسنده معروفی است که در دنیا وجود داشته. بله.
شهاب جان، در یکی از برنامه‌های پیشین تالار آینه راجع به این صحبت کردیم که 80% مناطق ایران، اگر که حالا یه گستره یک پارچه در نظر بگیریم ایران رو و بخش بندی بکنیم، 80%ش به کتابخانه عمومی حداقل دسترسی ندارن طبق آماری که خود وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر کرده. اینجا ما باید تکلیفمون رو به نظرم با وضعیت کتاب و کتابخانی مشخص بکنیم که واقعا هیچ جای دنیا کتاب و کتابخانی و ترویج فرهنگ کتابخانی یک کار اقتصادی به حساب نمیاد، یعنی یه متولی داره، یعنی ما نباید منتظر این داستان بشیم که فروش کتاب برای یک نفر توی یه روستا انقدر بصرفه که اون کتاب فروشی باز بکنه اونجا.
من یه پیشنهادی رو مطرح کردم و گفتم که ای کاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارت آموزش و پرورش بیان دست به دست همدیگه بدن. کار واقعا خیلی عجیب و پیچیده ای نیست، حالا که امکان این رو نداریم که دست کم در حوزه کودک و نوجوان، چون میدونی در حوزه کودک و نوجوان، کتاب کودک نوجوان، ما ویترین دائمی عرضه کتاب نداریم در کشور، یعنی هیچ کجا ویترین دائمی کتاب برای کودکان و نوجوانان وجود نداره متاسفانه. بله. من عرض کردم که وزارت آموزش پرورش و وزارت ارشاد با همکاری هم در واقع مدارس رو تبدیل بکنن به ویترین ها و محل عرضه دائمی کتاب در حوزه کتاب کودک و نوجوان، و خود متولیان آموزش پرورش، خود متولیان وزارت ارشاد، اینها همچنان که این کار رو میدونم در آموزش پرورش دارن انجام میدن دوستان، کتاب ها رو ارزیابی میکنن، رده بندی میکنن، مناسب و غیر مناسب رو برای سنین مختلف تشخیص میدن و میتونند انتخاب بکنن کتاب های خوب رو، کتاب های سودمند عمومی غیر درسی رو که به درد بچه ها میخوره، به درد آینده شون میخوره، به درد زندگیشون، در کنار کتاب های درسی به بچه ها در حقیقت معرفی بکنن و از طریق در حقیقت همه مدارس در سراسر کشور، چون ما اگر در سراسر کشور کتابخانه عمومی نداریم، مدرسه که داریم، و چرا از این امکان استفاده نکنیم برای عرضه کتاب به مردم، به کودکان، به نوجوانان این سرزمین.
بله، امیدوارم که این پیشنهاد برنامه تالار آینه و شما شنیده بشه و اگر که کسی از شنونده های ما در این زمینه هم نظری داره، پیشنهادی داره و یا پیگیری همچین اموری رو انجام میده، میتونه با سامانه پیامکی ما 3900 در ارتباط باشه. خیلی ممنونم که شهاب جان در این برنامه هم حضور داشتی. از شما شنونده های عزیز هم متشکرم که تالار آینه امشب رو شنیدید. امیدوارم که تا برنامه بعدی لحظات خوشی رو سپری کنید و باز هم شنونده ما باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی، جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران.